بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. خطبه شریفه قاطعه را میخوندیم. تا اینجا رسیدیم. حالا فقد امعنتم في البغي وافسدتم في الارض مصارحة لله بالمناصبة ومبارزة للمؤمنين بالمحاضرة بالمحاربة. فالله الله في كبر الحمية وفخر الجاهلية، فانه ملاقح الشنآن ومنافق الشيطان التي خدع بها الامم الماضية والقرون الخالية. در فرازهایی که گذشت، ابتدا این که خدای متعال کبریا و عزت را به خودش اختصاص داده، کسی که در صدد مقابله با خدا بر بیاد که در مقابل خودش عزت یا کبریایی مستقلی به راه خودش قائل بشه و را مورد لعن کرد. بعد مثالش و بارزش را فرمود، ابلیس است که خدا او را امتحان کرد و به واسطه کبری که در دلش بود از اطاعت خدا سرپیچی کرد و بعد از 6000 سال عبادت مطرود درگاه الهی. و همین خود بزرگ بینی باعث این شد که در مقام معارضه با خدای متعال در بیاد و بگه نه تنها من سجده آدم نکردم، بلکه تمام آدمیزادگان را گمراه خواهم و در مقابل خدا قسم بخوره که این کار را خواهم کرد. توضیح دادم که دشمنی شیطان چقدر عمیقه و اینجور نیست که حالا یه حرفی زده و رها کنه. این دشمنی بسیار ریشه داری که با تمام توانی که در اختیار داره، علاوه بر قدرت شخصیش، قدرت قبیلش و ذریهش و قدرت کسانی که دست پرورده او هستن از انسانها، همه اینها را به کار میگیره و با سوار نظام و پیاده نظامش به جنگ انسانها میاد و تا انسان‌ها را از پا در نیاره آروم نمی‌گیره. با چنین دشمنی مواجه هستیم. بعد نصیحت فرمودن که برای اینکه در دام این شیطان نیفتید و شما را به درد خودش مبتلا نکنه، اون دردی که باعث این شد در درگاه الهی ترد بشه، همون روح خود بزرگبینی بود. که شما میخواد با شیطان مبارزه کنید و در دام او نیفتید، باید این روحیه رو در خودتون از بین ببرید و با سلاح تواضع به جنگ شیطان برید. این خلاصه مطالبی بود که در چند شب گذشته به عرض رسید. از اینجا خطاب میفرماید به مخاطبین این خطبه که واقعا جای تعجب داره که این مخاطبین چه کسانی هستند که امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجوری باشون صحبت میکنه. ظاهر همین است که یک امتی را که مجموعه از قشرهای مختلف صالح و غیر صالح هستند و در بینشون کسانی هستند که در دام شیطان افتادند و از روی تکبر و عصبیت در معرض خطرهای جدی قرار گرفتن. در بین اینها چنین کسانی وجود دارند، اما اینا چه کسانی هستند؟ آیا همین اصحاب خودش هستند، همینایی که معمولا پای منبر ایشون حاضر می شدن برایشون سخنران می کرد، همین اینا اینجوری هستند که اینقدر به فساد کشیده شدن؟ بعضی از شارحین گفتن این قسمت های رجع البلاغه خطاب به اصحاب معاویه هست، معنی نداره در اصحاب امیرالمومنین یه همچه آدم هایی متهم به فساد و خونریزی و این که در همون راه شیطان رو شما دارید میرید و آشکارا با خدا به جنگ برخواستید. این تعبیرات به کسانی که دوربره امیرالمومنین بودند نمیشست. به مثلا لابد اینجا خطابش به معاویه بوده، به اصحاب معاویه بوده، ولی هیچ نشانه ای از این که این خطاب ها مخاطب غایبی داشته باشه که نه اصحاب معاویه هستند و یا یه جایی باشن که هم اصحاب معاویه هستند هم اصحاب خودش داره خطبه برایشون میخونه، هم چیزی هم تاریخ نشون نمیده. خیلی جا داشت که شارحین بیشتر تحقیق میکردن که این خطبه در چه شرایطی خونده شده، کیا بودن مخاطبین، چه زمانی بوده. متاسفانه من فرصت زیادی نداشتم تحقیق بکنم، این کتابی که در دستم بود هیچ کدوم یک مطلب روشنی در این زمینه نداشتم که این مخاطبین چه کسانی هستن، ولی هیچ بعید نیست که همین مسلمان هایی هم که دور بر امیلی بودن خب همین ها بودن که توشون خوارج بلند شدن، همین ها بودن که خیلی هاشون در جنگ جمل جنگ های دیگه شرکت کرده بودن، بعد شکست خوردن بعد شما همونجا در کوفه موندند و در نماز علی هم شرکت میکردن، روز جمعه که میشد دیگه همه میومدن. شاید همین مخاطبین در بین همین ها چنین افرادی بودن که استحقاق اینجور توبیخ های تند را از امیرالمومنین داشتن. به هر حال تعبیرها خیلی عجیبی، جای این داره که آدم بترس از این که در زمان ما هم چنین چیزهایی وجود داشته باشه، در میان جامعه مؤمن و انقلابی هم چنین کسانی باشن که اگه علی بود براشون اینجوری خطبه میخوند. به هر حال کتاب مخاطبی نیست که حالا بعد از سیاق کلام فهمیدین و چه کسانی هستن. سلام و قد امعنتم فی البحر، یعنی خیلی سرکش شدید شما، سرکشی و ستمکاری را به نهایت رسوندید، خیلی منت پیدا کردید و افسدتم فی الارض، در زمین فساد در پا کردید. این تعبیراتش عجیب تره، مصارحتن لله بالمناسبه، شما صریحا با خدا در مقام دشمنی برآمدید. مصارحتن صریحا دارید با خدا دشمنی میکنید. مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، و جنگ آشکار علیه مؤمنین را انداختید. کی هم این مخاطبینی که یه همچه خطابی رو امیرالمومنین بهشون میفرماید؟ قاعدتا اگر اینا اصحاب معاویه بودن و غایب بودن اینجور مخاطب نمیفرمود شما این کارو کردید، مثل جاهای دیگری که اشاره میکند به اصحاب معاویه با ضمیر غایب ذکر میکنیم. هر حال بعدش شاید یک قرائنی باشه که آدم کم کم بیشتر این احتمال رو ترجیح بده که در بین همین اصحاب خودش چنین کسانی وجود داشته. الله الله فی کبر الحمیدیه و فخر الجاهلیه، خدا را بپایید، پروای خدا داشته باشید از این که کبر جاهلیت و فخر کبر حمیدیت و فخر جاهلیت در دلهای شما باشید. کبری که توأم با حمیت است، از قدیم حمیت از ثمرات کبر است، از شاخه هایی که از این ریشه می روید. شاید هم این نقطه تا آخرش اگر درست بفهمید بکنه بتونه یه شجره از اخلاق زمینه را ترسیم کنه که ریشش تکبر و خود بزرگبینی و شاخه هایی مثل حمیت، عصبیت، فخر فروشی و چیزهای دیگه ازش منشعب میشه. خاطر خیلی تحذیر میکند امیرالمومنین مردم را از این که مبادا در دل شما کبر جاهلی مونده باشی، اون افتخاری که از روی عصبیت هست، عصبیت جاهلی در دلهای شما باشی. در جاهلیت مردم به نسبشون، به پدرانشون یک ارزش‌های غیر واقعی میوالیدند. پدران ما شجاع بودند، جون نژاد ما برتر بوده یا قبیله ما در جنگ‌ها بیشتر پیروز می‌شدند، این باعث افتخارشون. خیلی خوبخوباشون از قریش بودند که می‌گفتند پدران ما کلیددار خانه خدا بودیم، سقایت حاج می‌گردن ما بودی. اینا هایی که بعضی از خیش و قوم های بنی هاشم چنین مقاماتی رو برای خودشون قبلا قائل بودند و به اینا افتخار می‌کردن. اصل همه اینها برمی‌گرده به این که برای خودشون یک بزرگی نسبت به دیگران قائل بودند و به اون افتخار می‌کردن. می‌فهمد این بزرگی، خود بزرگبینی و بزرگی فروشی، انه ملاق حش شنعان، جای رویش دشمنی ها و عداوت ها. یه باعثه میشه که نسبت به همدیگه دو طایفه یکی بر دیگری فخر میفروشه، نسبت به همدیگه عداوت و دشمنی پیدا کنید. یک نوع اجتماع طبقاتی به وجود بیاد، یک طبقه بر طبقه دیگه، قومی بر قوم دیگه، قبیله بر قبیله دیگه، نژادی بر نژاد دیگه بزرگی بفروشند، طبعا اونها هم دشمن اینها میشن که میخوان بر اونها تسلط پیدا بکنن. و دشمنی هم یک طرفه باقی نمیمونه، اینها میخوان اونها رو سرکوب کنن، تابع خودشون کنن، اونها میخوان از زیر بار ذلت در بیان. این منشأ رشد دشمنی و عداوت تو جامعه. فندهم ملاق خوش‌شنعان و مناف خوش‌شیطان. اینجا جاییست که شیطان میدنه و یه چیزی رو بزرگ میکنه در نظرها. تعبیر نفخ شیطان، دمیدن شیطان، فوت کردن، یه تعبیر ادبی رسایی خیلی شبیه هست آدم، یعنی همچه و حالتی رو برای جمع میشتم که باز کنه که فوتش کنه. چیزی نیست اصلا، قابل توجهی نیست، اما هی فوتش میکنن، بزرگ میکنن، توجه میکنن، میکنن خواهم کنی چیزی هست. اصلا نسبی که اصلا ارزشی نداشته. شما از یه پدر مادر هستید، از یک نژاد هستید، پدر بزرگ شما یکی بوده، حالا شما میگید نخیر این پدر من از پدر تو بهتر بوده، یا خیش و قوم های ما از شما پولدارتر بودن. ما اینم چیزی حرفی شد از اهمیت ده. شیطان میدمه تو اینا، اینا رو بزرگ میکنه و باعث میشه که بین شما دشمنی و عداوت رشد کنه. و همین است که التي خدع بها الامم الماضيه والقرون الخاليه. این تنها شما نیستید که شیطان میخواد به این وسیله شما رو فریبتون بده، امتهای گذشته به همین وسیله شیطان اونها رو فریب داد. اینکه ادعی را نسبت به ادعی دیگه بزرگتر جلوه داد، اونا خودشون رو بزرگتر دیدن، در مقام بزرگی فروشی در اومدن، دشمنی بینشون پدید آمد، از داخلای خودشون جنگ در گرفت، به ذلت کشیده شدن. در اصل همین اختلافاتی که ناشی از این بود که یک ادعی خودشون رو بزرگتر از دیگران میدیدن، میخواستن بر دیگران مسلط بشن. الَّذِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيَةَ وَالْقُرُونَ الْخَالِيَةَ حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِفِ جَهَالَتِهِ. اینا دیگه تعبیرات ادبی بسیار زیبایی است که امیرالمومنین به کار بردن. می‌فرماید اونقدر امت‌های پیشین را هم شیطان از همین راه فریب داد که اینها با سرعت خودشون را در دره‌های ظلمت و گمراهی گرفتار کردند. کسی که در یک گره به سراشیبی با سرعت بره چه میشه نتیجهش؟ اینها از وقت این عامل درشون اثر کرده بود، اینا رو با سرعت حرکت میداد، و حرکت به کجا؟ به دره سقوط. احمقو یعنی اسرعو فی حنادث جهالته، که ظلمت های جهالت با سرعت پیش رفتن و مهاوی ضلالته و دره های ضلالت و گمراهی. ظلولن الى سیاقه سلوزن فی قیاده. بسیار اینا تعبیرهای زیبایی است که متاسفانه بنده صلاحیت توضیحش ندارم. معمولا کاروان‌ها، اونایی که شترچران بودند، کاروانی بودند، اینا به دو صورت مرکب را می‌راندند. یکی از پشت سر می‌راندند، مثل اونایی که کودی می‌خونند برای شترش، پشت سر شتر را برکت در می‌آورند. در یه جاهایی هم که سخت بود برای حرکت، مهار شتر رو میگرفتن میکشیدن جلو. دو جور بود، یکی سیاقت هست، یکی یادت، یکی راندن، یکی کشیدن. دیگه اینها شیطان اونچنان با اینا مسلط شد که مثل یه شترهایی که هم اون وقتی که میرانندشون اینا خیلی رام بدون هیچ عکس العملی تحت فرمان اون سائقشون هستن، چون وقتی که مهارشون میگیرن میکشندشون، باز با کمال آرامی تسلیم میشن. وقتی روح تکبر در یک مردمی قوی شد و جامعه مبتلا شد، عداوتی که ناشی از این خود بزرگینی یک گروه بر گروه دیگه هست، این کاملا تسلیم شیطان خواهد شد. شیطان هر جا بخواد میتونه به راحتی ببرندشون. ظلولن علا سیابه، یعنی اون وقتی اینها را میراند کاملا رام بودن، ذلول بودن در مقابلش. سلسن فی قیاده، اون وقتی میکشیدشون اینها باز خیلی آرام حرکت میکردند و در اختیارش بودن. و این چیزی نیست که برای یک قومی، برای یک گروهی، برای یک مردمی اتفاق افتاده باشی. امرن تشابهت القلوب فی، این یک عامل مشترکی بود بین همه اقوام گذشته و بین شما. شما با گذشتگانتون در این امر شریک هستید که در دلتون انگیزه های خود بزرگینی پیدا میشه، باعث دشمنی میشید، این دشمنی باعث میشه به جان هم بیفتید، نهایتا به ذلت کشیده بشید. تشابهت، امرن تشابهت القلوب فیه و تتابعت القرون علیه، قرنهای گذشته دنبال هم همین راه رو بیمودن. کبرن توایقت صدور رو به، چی بود این امر؟ این که موجب این شد که همه یک درد مشترکی، یک مرض مصری که همه اقوام گذشته بهش مبتلا بودن، شما هم بهش مبتلا هستید، چیه؟ کبریست که سینه ها به اون تنگ میشی. یعنی اونچنان این کبر در سینه شما رشد میکنه که کنه بود یه جای نفس کشیدن براتون جانه میذاریم. سینه‌تون پر میشه از تکبر. این امریست که شیطان خوب یاد گرفته که در دلهای مردم اینا رشد بده و باید شقاوت و بدبختیشون رو فراهم کنه. این نشانه، یعنی یک بیان دیگری در این که چه خطر عظیمی سر راه شما هست، و این خطریست که همه اقوام گذشته هم بهش مبتلا شدن، دامنگیر همه شده، شما هم در معرضش هستید یا مبتلا هم شدید. اما انتم فی البعض، فرو رفتید شما هم در سرکشی و گناه و ستمگردن. حالا الحزن الحزن، خب شما یه جامعه رو فرض بکنید که کسانی تکبر میکنن، میشه یه جامعه ای باشه که همه متکبر باشن، همه بر هم تکبر کنن؟ آقا یک کسی که تکبر میکنه در مقابلش یک کسی را فرودستر فرض میکنه، نسبت به او تکبر میکنه، او میشه طرف مقابلش، او میشه مستکبر، این میشه مستضعف. معمولا اینجوری واقع میشه. نمیشه بگن یه جامعه هستن همه متکبرن، همه متکبر، برکی دیگه طرف نداره چون همه متکبرن، همه یک دیوان. عملاً اینجوری نیست. وقتی در یک جامعه یک گروهی تکبر می‌ورزن به واسطه یک امتیازی است که برای خودشون قائل میشن، حالا یا امتیاز واقعی یا موهوم، به هر حال برای خودشون امتیازی قائل میشن، این بر دیگران تکبر میکنن. اگه دیگرانی نباشن طرف اونا، تکبر کردن معنی نداره. تکبر چون اظهار بزرگی است نسبت به دیگران، رفتار متکبرانه است. این رفتار وقتی معنی پیدا میکنه که یک کسانی آدم در مقابل خودش ضعیفتر پستر میبینه، درباره اونها تکبر کنه. پس عملا جامعه ای که کسانی درش تکبر میکنن دو دسته میشن، یه دسته بزرگترها میشن، کبرا میشن که برای خودشون یک مقام و منزلتی قائلن، خودشون ها یک سر و گردن بالاتر از دیگران میبینن، یا به خاطر حسب و نسبشون، یا به خاطر ثروتشون، یا به خاطر موقعیت اجتماعیشون، یا سایر ارزش‌های موهومی که کمابیش در جامعه ها رواج پیدا میکنه و کسانی هم میپذیرن. میبینید امروز در دنیا گاهی چه ارزش‌های مطرح میشه و به خصوص جوان‌ها چجور فریفته این ارزش‌ها میشن، هیچ نمیپرسن آخه چرا، این چه اهمیتی داره. و غربی ها اینجور کردن، ما چرا این لباس ها میپوشید، چرا اینجور اصلاح سر و صورت میکنید، چرا اینجور حرف میزنید، چرا اینجور راه میرید. چون تو فلان فیلم میدیدن که فلان ستاره سینما اینجوری رفتار میکنه، یا فلان مثلا قهرمان ورزش فوتبال یا کشتی اینجور رفتار میکرد، اینجور لباس پوشیده بود، ما میگیم که ارزش های موهومی که هیچ ملاکی نداره. درحال سر همه اقوام کم و بیش در گذشته و حال هیچ نیستایی هست که یک ارزش هایی مطرح میشه و این کسانی هم تحریف نکرده اونا رو میپذیرن و اونا رو ملاک افتخار خودشون میدونه و خودشون هم میبالن. وقتی لباس اینجور میشن تو خیابون را میرن، خودشون هم را یک نازعشوی هم میکنن که بله ما با دیگران فرق داریم، لباس جدید پوشیدیم، فرم جدیدی. درحال انواع ارزش هایی که در جوامع این مطرح میشه و یک کسانی هم دنبال رو اینا میشه، یک کسانی واجد این ارزش ها هستن و خودشون رو بزرگتر میبینن و دیگران فرق میفروشن. معمولا اونایی که چنین ارزش هایی هستن غالبا از ثروت بیشتری هم بهره‌مند هستن، چون چیزهای جدید هم بخوان دنبالش کنن بالاخره یه پولی سرمایه میخواد، باید با اون ضعفای و فقرایی که بدون شب محتاج هستن اونا برایشون میسر نمیشه، کمتر میسر. غالبا در جهان جوامع اونایی که پولدارتر هستن و اینا خودشون رو بزرگتر میبینن، ریاست هم راحت خودشون میدونن. امروز هم در دنیا میبینید اصطلاح پیشرفته ترین متمدن ترین به حسب گمان خودشون اقوام عالم، ببینید فقط پول حاکمه، هر که پول بیشتری داره برای تبلیغات اون در ریاست جمهوری انتخابات برنده میشه. همه جای دنیا هست. پس ملاک همه چیز مشکل گشا ریال هست. مردم لااقل به دو دسته تقسیم میشن که تفاوت نسبی با هم دیگه دارن. یه ده پولدارتر هستن، یه ده فقیرتر هستن، یه ده قویتر هستن، یه ده ضعیفتر هستن. حالا از کنم به حسب ارزش هایی که در هر جامعه مطرح میشه در هر زمانی. در بعض جوامع قدیمی بوده که اونجا ارزش ها به قدرت بدنی بوده، از که پهلوان تر بوده اون ارزش بیشتری داشته در جامعه، چون اونجا زور فقط با زور شخصی و بدنی اشخاص بوده دیگه، سلاح های پیشرفته و این حرفا نبوده، پول و این حرفا خیلی مطرح نبوده، اصلا پول به این معنا خیلی از عمرش نمیذاره، چند قرن بیشتر نیست پول اسکناس بخوز. حالا به حسب ارزش هایی که در هر جامعه مطرح میشه مردم به دو دسته تقسیم میشن، دو دسته نسبی ارزش میکنن، یه دسته کسانی که واجد اون ارزش ها هستن و خودشون هم برتر میبینن، یه دسته اونایی که فاقد اون ارزش ها هستن، پول کمتری دارن، زور کمتری دارن، قدرت کمتری دارن. اونایی که امتیاز بیشتری برخوردار هستند و معمولا پولدارتر هستند، اینها سعی میکنن دیگران را تحت سلطه خودشون در بیارن. انواع شگردها را بشر آزموده و علم روانشناسی هم دکومنتشون آمده که از چه راههایی میشه دیگران را تحت تسلط کشید. یکی از راههای سادهش که از دیرباز همون اقوام اولیه هم یاد گرفته بودن برای تسلط پیدا کردن یک کسانی اونا را تحقیرشون میکنن. یکی از بهترین راهها برای اینکه طرف را ذلیلش کنن، مطیع خودشون بکنن، تحقیر بود. حتی باندهای فساد هم امروز در جوامع مختلف یکی از راههایی برای اینکه جوانها نوجوانها اینا را به فساد بکشن، شگرد شایعشون تحقیر اوناست. یه جوری میکنن که اینا شخصیت خودشون را ببازن، برای خودشون هویتی قائل نباشن، اون وقت زود میتونن اونا را به هر راهی میخواد بکشونن. علی این حال اونهایی که برای خودشون امتیازی قائل میشدن برای تسلط بر دیگران راههای مختلفی را و از جمله تحقیر ضعفا به کار میگرفتن تا مسلط بشن.